که چی باید حساب کنی؟
زن رو برای شما چیز کنم، برای شما اعتبار دادم.
ها
با این لاشک کرده کسی رشن این که یکیشون
مروده
به حکم شهاده ثابت شد و اون یکی نشد، این خب خطاب که همون خطابه، یعنی هم یه جور خطابه دیگه، چه فرق میکنن؟ یعنی
نه اینا میخوان بگن که دلیلی که میاد زن رو معتبر میکنه در ذات خودش ناظر به دلیل بفرمایید اصول عملیه نیست، برخلاف لا شکل کثیر شک ناظر به ادله شک.
این در کتاب فهمیده میشه که میگن تکوینن به حکم شارع برداشته
به این معنا تکوینن اعتباراً ولی حقیقتاً، اینا میگن تنزیلن ولی حقیقه. یعنی چی؟ یعنی تو محکمه شارع آمده تو محکمه خودش به آقای زنم گفته بیان، چون به این گفته بیان بعدن دلیلی که عقل داره میگه عدم البیان موضوع براءت عقلیه، این از ذیل اون دلیل خارج شده. ببینید تکوینن خارج نشد، چرا؟ چون اون بیان نیست واقعا. اندل عرف زن بیان نیست، ولی اگه عرفو بگیم تو زن این سختگیری رو داره، وگرنه اونجا هم شخص تخصص. اندل عرف بگیم زن بیان نیست. شارع به عرف اکتفا نکرده، میگه ببین میدونم تو عرف گیر میدن به اون، ولی من میگم ولش کن، احتمال خلافو ولش کن، اندی بیانم. خب حالا که شد بیان، یه بیان داریم یه عدم البیان. بیان واقعا از عدم البیان چی؟ خارج میشه. این خروجش حقیقیه چون بیان عدم البیان نیست، ولی تنزیلیه چون کی بیانو کرد بیان از حالت عدم البیان درش آورد شاره. اینا میگن توی لا شکل کثیر شک حتی خروج کثیر شک از احکام شاک، این خروجه اصل خروجش هم تنزیلیه که من جلسه قبل گفتم اینطوری بعد جانا
تنزیل
شارع. آره یعنی چی؟ یعنی واقعا حتی در محیط شارع هم اینطوری نیست که واقعا عنوان شاکیت از کسی رو شک برداشته شده باشه. ما اینجا اینو میفهمیم که واقعا حکمش برداشته شده نه عنوانش. لذا اگر شاک رو هم از ذیل ادله کسی رو شک خارج میکنیم باز به خاطر هله، یعنی یه هله اولیه است که احکام که کسی رو شک و شاک در نظر نگیر، یه هله ثانویه است که میدونم که ذیل عنوان شرعی هم اینا از همدیگه جدا نمیشن، اما من میگم چی؟ من میگم تصرف کن در اون عنوان دومیه و اینو خارج از اون کن. بعد عرض کردم که حالا جالبش اینه، حالا ای کفایه رو بعدم ببینیم، آخوند باز این ملاک رو قبول نداره به این شکل. ملاک و کلن تو حکومت و ورود میبره سر مفسریت و عدم مفسریت و این حرف شیخ نمیپذیره که ادله حجت خبر واحد حاکم بر ادله اصول شرعی و وارد بر ادله اصول عقلی باشه. ما مظفرم که هم مختصر بیان کرد. حالا اگر بخوایم جامع تر نگاه کنیم و بعدا مثل همین جلسات یک شنبه تحقیقی هم روش کار داشته باشیم، میشه اینجا این کارو کرد، میشه محضرتون که عرض کنم ادله میشه اول تعادل و تراجع شیخ رو توی قضیه دید، تقدم امارات بر اصول عملیه رو هم سامنه کن از جناب آخون در کفایت دید، کنار هم دیگه میشه اینا رو گذاشت. خب یه بحثی آقا از بحث تساقط باقی مون، من عبارت شو دیگه نمیتونم، فقط توضیح میدم گرچه عبارت شم میکنم جوندار. خب اونم این بود که خدمت شما که عرض کنم، ما در تساقط گفتیم چی آقا؟ گفتیم قاعده اولی در تعارض ادله تساقط. چرا؟ چون ما گفتیم اینا هر کدوم به نفسه ما حجت شدن، مقتضی حجیت رو داشتن لولا المانع، و هر کدوم مانع فعلیت نهایی حجیت دیگری هم، لذا هر دوی اینا حجیت اون یکی رو از جا از فعلیت میندازن. اون یه عده مقابل ما می‌خواستن بگن اینجا چیه؟ اینجا ما تخییر بین ادله باید جاری کنیم. آقای مظفر فرمود اگه تخییر در مقام حجیت داریم میگی معنی نداره. چرا؟ چون ما حجیت رو لابعینه قبول نکردیم، حجیت مستقر شد روی عنوان خاص. اگه تخییر رو داری بر اساس واقع میگی، یعنی واقع و نفس الامر، که تخییر بین واقع و لاواقع معنی نداره اصلا، مضافاً به این که احتمال داره در دلیل متعارضین اصلا واقعی در کار نباشه. بعد یه علیه خدمت شما که عرض بکنم جان،
تصاور
بعد
مقاربت قطعیه رو چیز نمیشه، نتیجه نمیده.
نه چرا نتیجه بده؟ اگرم بده از باب علم اجمالیه.
دو تا چیز رسیدیم
اولا که یقین نداریم یکشون واقع باشه، که اینا حجت هم نه واقع. یک
حجت هستم،
واقع که نیستم.
این مسیری که ما تیر کردیم، این دوتا شهنیت حجیت داشتن، این چیه؟
شهنیت داشتن، حجت هم که نشوند واقع هم که احراز نکردیم، می واقع احراز کردیم؟ نه، اینا فقط حجت هم. کی گفته واقع؟ حالا نکته بعد، فرض کن اینی که شما میگی ربطی به بحث ما نداره، مظفر گفت میره تو بحث علم اجمالی. ببین آیه چناری، بحث ما چیه؟ بحث ما این است که در دو دلیلی که با هم تعارض میکنند ما بریم تخییر جاری بکنیم بین الادله، یعنی به ایه ما شئت فعمل، یا بگیم اینا در مقام حجیت متساقطن. ما میگیم حجیتشون تساقط داره، شما میگی من احراز کردم یکشون واقعی، میگیم اشکال نداره، از باب علم اجمالی برو توش بحث کن، نه از باب حجیت. دو تا بحثه. یعنی اگر شما به هر دلیلی احراز کردی که احد هما واقعیان، برو تو ادله علم اجمالی. آقا علم اجمالی دارم، حالا یا به یا وجدانی یعنی قطعه، یا به حجت معتبره که احد هما واقعیه، خب برو سراغ ادله علم اجمالی. علم اجمالی مختزی احتیاط بحث کنیم، مختزی براءت بحث کنیم، مختزی تأخیر بحث کنیم. ربطی به مقام حجیت که مقام ماست نداره.
اگر مرحوم مظفر ملحقش نمی‌کرد به باب حجت،
بازم همین بود.
بعد اون شهری نبود.
خب باشه، حجیت فعلی که مساوی با واقعی بودن نیست که.
بود از حجت داشتید از
باشه، اشکال نداره. واقعی ببینید، اونی که شما داری میگی اینه، بحث دوتا شد. یه بار میگی از حجت دارم دست میکشم، یه بار میگی وسط یه واقعی دارم مخالفت قطعیه میکنم. میگم مخالفت قطعیه در کار نیست، چون احراز واقع نکردی. آقا ورود و خروج اجازه نمیخواد، راحت باشی. خب آقای مظفر یه ذیلی داره تو این بحث، میگه آقا گاهی دو تا دلیل معارضه دارن، هر دوشون با هم به دلالت التزامی یه دلیل یه مطلب سومی رو ثابت میکنن. آیا این دو دلیل معارض در اثبات به دلالت التزامیشون حجتن یا نه؟ ببینید میخوام نبکنسم رو این اول خیلی کنم. دلیل یک رو داریم، دلیل دو رو داریم، مدلول مطابقی اینا دارن که اسمش ایکسه، اسم اینم لا ایکسه. خب اینا با هم تعارض دارن. از اون ور یه مدلول التزامی اینا دارن که مدلول التزامیشون داره به من میگه الف ب است، یعنی یه مدلول التزامی دارن با هم در مورد یه قضیه خاص. یعنی مثلا این دو تا دلیل متعارض من دارن میگن آقا، مثلا یکیش میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر، اما هر دوشون دارن میگن این نماز مستحب مثلا بگو نیست. سوال، آیا دو دلیلی که به این شکل با هم تعارض دارند در دلالت التزامیشون حجتن یا نه؟ دو دلیلی که از حجیت انداختیمشون به تساقط در دلالت التزامیشون حجتن یا نه؟ مظفر میگه بله حجتن. چرا؟ به خاطر این قاعده، دلالت التزامی حجیت، دلالت التزامی معلول حجیت دلالت مطابقی نیست، بلکه اصل دلالت التزامی معلول اصل دلالت مطابقی است. اینو اولین بار کی خوندیم؟ منطقه اینجا اصول. هر کی بگی اینم رو پارترش اضافه کن. یک نمره. نبود. نه کتاب لازم نیست باشه. سید. سید. فقط سر کلاس باید خوب حاضر باشی. در اجماع گفتیم اجماع این که برای من قطع به حکم معصوم میاری دلالت مطابقی داره. میگه چی؟ میگه اجماع علما امامیه بر فلان مطلب. اما یه دلالت التزامی گاهی داشت که وقتی که این همه از علما با هم دیگه دارن بگو یه مطلب رو میگم، پس معصوم امکان نداره غیر این فرموده باشه. اونجا میگفتیم دلالت مطابقیش بر من حجت، یعنی صرف نقل قول شیخ طوسی و استنباط شیخ طوسی برای من حجت، اما این قول شیخ طوسی گاهی ملازم با بیان معصوم. قول معصوم حجته، اما قول شیخ طوسی برای من حجت نیست. پس دلالت مطابقی و التزامی در حجیت با هم ملازمه ندارم، گرچه در اصل دلالت با هم ملازمه. مضافه اینجا همینو میگه، میگه اگر دو تا دلیل داشتیم به تساقط هر دوشون از حجیت افتادن، این دلیل نمیشه که حجیت دلالت التزامشون هم از بین بگو یه عبارت شو خودتون بکنه ازم بپرسید بعدا اگه سوال داشت. خب بحث بعد چی آقا؟ خب ما یه قاعده معروفی داریم، یه عدهشون کرونا گرفتن، یه عدهشون رفتن، اینایی هم که هستن اصلا انگار تو این آدم نیستم. آن نوری هم خود رفت. آن رفت بیان بیان. نه؟ نیستید انگار. هنو آخر سال نشد. نکن شما هم حال هوای ازدواجی اینا دارید.
همه ازدواجی.
آه آی خاکی تو چشماشی چیزایی آدم میتونه ببینید. آه تو این؟ اینو ولش کن. اونی که گفتم رو بچست. یه بار دیگه. گاهی دلالت مطابقی یک مطلبی حجت نیست، دلالت التزامیش حجت. این اولین بار تو اجماع خوندیم. شما میای به من میگی همه مدرسه، همه اصحاب اینو گفتن، پس قول معصومی اینه. چه دلالت مطابقی حرفت؟ قول معصومی هست. من میگم این حجت بگو نیست. چرا؟ چون استنباط شماست. شما که خود از معصوم نشدید. یه بار تو این گفتنت به من میگی محقق حلی گفته، شیخ طوسی گفته، سید مرتضی گفته، صدوق گفته، پدر صدوق هم گفته، اصحاب قبلی هم اینا رو گفتن. بعد من میبینم اینا، من به صداقت شما ایمان دارم، استنباطت برا من لزوما حجت نیست. میبینم شما که داری راست میگی، همه اینا اینو گفتن، دلالت مطابقیت برام حجت نیست، استنباطی که کردی. اما وقتی اینا رو به من میگی خودم استنباط میکنم از حرف شما، دلالت التزامی حرفت، که وقتی همه اینا اینطوری گفتن با تمام اختلافاتشون، پس حتما وصل الیهم دلیل من المعصوم که لم یصل الیه، پس حتما یه چیزی از امام بگو دستشون بوده. این میشه مدلول التزامی حرف شما. چون مدلول مطابقیت بود مدلول التزامیت اومد، یعنی در اصل دلالت اینا معلول هم میگن ملازمن، اما مدلول مطابقی یعنی این حرف شما برای من حجت، بگو چیزی که از حرف شما به دست میارم برای من حجت. پس یه لحظه اینو بگم، پس ملازمه در اصل دلالت نه در حجیت. اینجا هم بگم بعد شما بفهم. اینجا چی میگیم؟ میگیم دو دلیل داریم که تمام پیشفرضای حجیت رو دارن، مشکلشون فقط تعارض. تعارض اینا رو هر دو از حجیت انداخت، اما اون دلیل به دلالت ما دارن یه حرف سومی به من میزنن با هم که از مدلول این دو دلیل به دست آمده است. اینجا مظفر میگه اون میتونه حجت باشه در حالی که خود اون دو تا دلیل از حجیت افتادن. چرا؟ چون حجیت دلالت التزامی متوقف بر حجیت دلالت مطابقی نیست. حالا بفهم فرقش.
اینجا
ما وقتی
تساقط اتفاق میفته تو اصل صدور هر دو
میشه
که
کنیم.
تو اصل صدورش
نمی‌کنیم که حرف درستی. خوب. چیکار کنیم؟ حرف خوبه دیگه. وقتی ما در اصل صدور شک کردیم چطوری؟ اونجا اون دلالت متابقیه صدق راوی توش بود، حجیت توش نبود. یعنی چی؟ نمیتونستم اینو به معصوم نسبت بدم، اما این صدقه منو به اون حجیت دلالت التزامی میتونست برسون. میشه این اشکال شما رو مطرح کرد. خب آقا بحث بعدی چیه؟ یه قاعده ای ما داریم در باب تعارض بسیار هم معروفه که الجمع مهما امکن اولا من طرح. یعنی اگر دو تا دلیل داری که درش تعارض ظاهرا وجود دارد، این بینشون تعارض وجود داره ظاهرا، اولا باید دنبال یه راهی بگردی اولا که بشود اون دو تا دلیل رو بدون اینکه بزنی کنار با هم دیگه برو جمع، به طوری که همین باقی بمونه هم، ولو با تصرف در هر دو یا تصرف در یک. الجمع مهما امکن اولا بود. خود این جمع میخونیم بعدا دو حالت، یا یه جمع عرفیه یا به قول معروف یه جمع مقبوله، یا یه جمع تبرعیه بیدلیل از روی خیالات. ما میخواییم اینو بذاریم کنار و بگیم این جمعه مکان داره. یعنی هر دو دلیلی که مقدمات حجیت رو طی کردن، ادله حجیت خبر واحد گرفتنشون تا اینجای راه اومدن، حالا شما تعارض بینشون دیدی، اولا باید تلاش کنی که این تعارض رو با یه جمعی حل کنی. چرا؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ آقا مزفر میفهمد لا مدرک له، دلیل روایی نداریم اما دلیل عقلی داریم. وقتی مولای من خبر یکو حجت کرده، خبر دورم حجت کرده و از اون طرف امکان جمع این دوتا هم وجود داره، معنا نداره باید رو با هم بذارم کنار یا یکیشو حذف کنم به نفع دیگری، نه تخییر نه تساقط. لذا تا زمانی که جمع ممکنه من نه حق دارم تخییر جاری کنم. تخییر چی بود نوری؟ بذاریم کنار یکشو بگیریم، نه تخییر من میتونم جاری کنم نه تساقط. تساقط چی بود؟ هر دو رو بذارم کنار. وقتی میشه هر دوشو حفظ کرد که از جانب مولا حجیت دارم، چرا بذارم کنار یکیشون یا دو تاشون؟ پس من تلاش میکنم یه جمع مقبول عرفی. یعنی چی جمع عرفی؟ یعنی یه جمعی که عرف وقتی، یعنی کلام، وقت دو تا کلام از یه مولا صادر شد، نگاه میکنم ببینم در محاورات عرفی و ساختار بیانی و کلام اینا با هم قابل جمع ان یا نه. اگه قابل جمع ان، هر دوشو میگیرم و جمعشون میکنم به هر طریقی که حالا آقای مظفر یکی یکی جمع رو میگه.
بله، طرح که خودش جمع نیست،
طرح یعنی کنار گذاشتم اولا من طرح. اگه قابل جمع نبودن میرم سراغ قاعده اولی. یادتون اینجا این نموداری داشتیم جلسه قبل کشیدم؟ اگه قابل جمع نبودن میریم سراغ قاعده اولی که چیه؟ تساقط. حالا بعدا میگم، اول میریم سراغ قاعده ثانوی، اول میریم سراغ مرجحات در قاعده ثانوی بعد قاعده اولی. اینطوری حالا وقتی که تمام شد یه بار دیگه اونها رو عرض کنم. پس بحث بعدی ما جمع مهما امکن بین دو تا دلیل متعارض. پس سندش چیه؟ خود عقل. یعنی ادامه دلیل حجیت خبر واحد میگه بابا اینو حفظش کن، من اینو حجت میدونم اگر قابله، و منم دیدن من روش منم اینه که مثل عقلا من اشاره یکی یه چیزی میگم بعد تخصیص میزنم، تغییر میزنم، بالا داره پایین داره، تبصره داره، ماده داره، عنوان داره، با هم جمعشون کنیم. اگه جمع نشد وارد بحثای دیگه میشه جان. به شرطی که جمع تبرعی باشه. اگه جمع تبرعی نیست و قابل جمع، مولا گفته اکرم العلماء، بعدا گفته لا تکرم الفساق، من میبینم اینا کاملا قابل جمع با هم، یعنی علمای فاسق رو اکرام نکن. بعدا میبینیم اگه عرف حمله از هر بر ظاهر رو نپذیرفت، معلوم میشه یکیش از شارع نیست. ببینید آقای گلرسان، مبدأ تمام بحثای ما اینه که شارع بر مدار عقلا در محاوره
حرکت میکنن. این سند حجیت اصالت و ظهور بود، یاد سند حجیت اصالت و ظهور بود، سیره اوغلا. اگه دو تا بیان به جهت سیره اوغلا با هم قابل جمع بودن، جمعشون کنیم. اگه نبودن، معلوم میشه که شون از مولا صادر یا هر دوشون از مولا صادر نشده. خب عرف بتوانم، عرف بپذیرم، بپذیرت این جمع
اول از عرضه
قبول کنه، بله. لذا شاید یه دقتی به خودش کار نداره، اما عرف اینو میپذیره. اما یه جمعایی میکنی که اصلا به عقل جن هم نمیرسه، اصلا مولا نخواسته اونطوری حرف بزنه. بله، ببین آیه خاکی، یه بار مولا داره بحث معارفی میکنه. جمع بیان مولا در بحث معارفی غیر از بحث احکام ها، لذا خود عرف، اینو یه بار گفتم بهتون اول با ملازمات تو چیزم گفتم، خود عرف حساس مختلف داره. خود عرف میپذیره که اگه استاد فیزیک داره سر کلاس فیزیک حرف میزنه، اصلا کوچه بازاری حرف نزن. همین عرفه که میگه اگه اومده توی سوپرمارکت حق نداری اونطوری حرف بزنی. تا ازت پرسیدن که آقا وزن این چنده، بپرسی نه وزنش تو کره ماه یا روی زمین، بعد ضرب کنم در مثلا شتاب گرانش، یه حرف یعنی چی؟ یعنی عرف معناش کوچه و بازار نیست، عرف یعنی تمام مراتب ارتباطات و عقلایی. لذا عرف فلاسفه داریم، عرف منطقیون داریم، عرف متشرعه داریم، عرف حالا خود شارع بسیاری از بیاناتش در عرف عمومی مردمه، اما بعضی بیاناتش اینطوری نیست، فراتر از ایناست. لذا بعد همه اینا رو بتونیم بفهمیم بعد. خب الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح اشتهر بینهم، واقعا اصلا یک خاک مرگی تو کلاسون انگار پاشیده شده. جدی میگم،
امروز شهادت
جانم،
سلام
الله علیه. بعد من یاد رو فرض کنم، سلام الله علیه، شهادت امام هادی سلام الله علیه. اشتهر بینهم ان الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من الطهر، که ما این جامعه کبیره رو از امام هادی داریم، حتما ببینید این زیارت. بله، در بعضی از مکاشفات مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، یادم باشه فردا براتون میارم، در همین کتاب روضة المتقین شرح من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، ایشون شرح کرده، ملا محمد تقی، عربیش روضة المتقین، فارسیش لوامع صاحب قرانی، فارسی هم هست. بسیاری از مکاشفاتش هم اونجا هست، یکیش همین جامعه کبیر است. کسی ایشون میگه از عالم بالا به من تعلیم شد، غیر از سندش اینو، غیر از جامعه کبیری که در اسناد داریم، ایشون جدا اینو گرفته. لذا خود مرحوم الله محمد باقر هم خیلی به زیارت معتقد بود. و من وخده قبل عنکم یا منکم، خیلی هم عجیب عبارات این زیارت، خیلی عجیب. و قد نقل ان اوال لعالی دعوال اجماع لحاظر قاعده، در اوال لعالی نقل شده اجماع بر این قاعده الجمع مهما امکن، و ظاهرون ان المراد من الجمع الذي هو اولى من الطرح هو الجمع في الدلاله، منظور جمع در دلالت. فانه اذا كان الجمع بينهما في الدلاله ممكنا تلا، اما اگه جمع بین این دو تا دلیل در دلالت ممکن باشه، با هم تلاؤم پیدا میکنن، هماهنگی و همراهی پیدا میکنن. فیرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبا، تعارض بینشون از بین میره دیگه، تکاذب با هم ندارن. و تشمل القاعده تو به حسب ذلك صورت تعادل المتعارضین فی السند، این قاعده صورت تعادل متعارضین در سند رو هم شامل میشه.
این بحث که مظفر میاد که اشکال شیخ کرده بود که تعارض بین دلیل هست و مجنون نمیشه،
خب
بعد اینجا وقتی تعارض رو با مجنون بشون
با دلالت دیگه اشکال نداره، اینو قبول داره ایشون. اونجا میخواست بگه که اونجا هم ایشون همینو گفت، گفت تعارض دلیلان به تنافی مدلوله ما، میگفت جناب شیخ تو گفتی تعارض مدلوله ما، صفت تعارض رو بده به دلیل نه به مدلول، که اونجا گفت شد نظرش مدلول شیخ هم همین بود، صفت تعارض رو
بده به دلیل، دلیله که تعارض میکنه نه مدلول. اینجا هم چون مدلول رو حل میکنه دیگه دلایل با هم دیگه در تعارض، لذا فلایت کاذبان کیا الدلیلان. درست شد؟ خب آقا این قاعده آقای مظفر خیلی این نکته مهمیه، هم زمانی رو شامل میشه که دو سند دو تا روایت با هم متعادلن، یعنی هیچ مزیتی به هم ندارن، هر دو صحیحن، هر دو مخالف عامن، هر دو موافق کتابن، همه مرجعات بعدی دارن، هم این حالت شامل میشه، و هم صورت ما اذا کانت لعهد ما مزیتون تختزی ترجیح و فستند، هم یه زمانی هست دو تا روایت. آقا خواهش میکنم دقت کنید، دو تا روایت دارید، یکی موافق عام است یکی مخالف عام است، شما بعد میگی کدومش رو بگیریم؟ مخالف عام. آقای مظفر و فقها اصولی گفتن صبر کن، اگه قابل جمع نبود برو تو ترجیح سندی، اگه قابل جمع اصلا نیاز نیست یکشو بذاری کنار، لذا بحث الجمع و اولا من التر مقدمه هم بر دلیل اینی که تعادل سندی داره، هم اینو شامل میشه، یعنی شمول داره بر اون، و هم شامل اونجایی که یکی از دلایل بر دیگری ترجیح سندی دارن، لذا ترجیح سندی تو حق نداری بدی تا زمانی که امکان جمع وجود داره. تمام اون بحثای ترجیح در سند بعدن مال زمانی که دو تا دلیل با هم دیگه جمع عرفی نمیشن، لانه فی صورت ثانیه، چون در صورت دوم یعنی زمانی که یکیشون ترجیح سندی داره، به تقدیم ذل مزیه، وقتی که اون روایتی که دارای مزیت هست رو تقدیم میکنی، یلزم و ترحل آخر، تقدیم اون ملازم چیه؟ اینه که دلیل دیگری رو طرح کنی بذاری کنار. ما فرض امکان الجمع، امکان داشت که دوتا روایت امام صادق هر دو حفظ کنی به جمع عرفی، رفتی که گذاشتی کنار، چرا؟ قابل جمع عرفی هم. و علیه فمقتضى القاعده مع امکان الجمع ادب جواز طرحه ما مع ان علی القول بالتساقط، مقتضای قاعده مع امکان الجمع در صورتی که امکان جمع باشه چی آقا؟ حق طرح هر دوشون، علی القول بالتساقط نداری، و عدم طرح احدهما غیر المعین علی القول بالتاخیر، یکی غیر معینش رو هم بر قول به تأخیر حق نداری بذاری که این دو تا قول قاعده اولی بودن، بعضی میگفتن تساقط بعضی میگفتن تأخیر، ایشون میگه هر چی اونجا انتخاب کردی به من ربطی نداره، اگه قابل جمعا نه حق تساقط داری نه تأخیر و نه حق ترجیح داری، و عدم طرح احد همل معین غیر ذل مزیت مع ترجیح، به حق نداری هم یکیشون که دارای مزیت نیست رو طرح کنی در مقام ترجیح. پس تو به طور کلی زمانی که جمع برات ممکنه باید هر دو دلیل رو حفظ کنی تمام. و من اجل هازا تکون لهذه القاعده اهمیت کبیره فی العمل بالمتعارضین، به همین دلیل برای این قاعده یه اهمیت بزرگی وجود داره در عمل متعارضین، فیجب البحث عنها، پس لازمه که از این بحث بشه من ناحیت مدرکها، سند این حرف چیه، و من ناحیت عموم حال کل جمع حتی الجمع تبرعی، و بحث دوم هم اینه هر جمعی هر مدلی خواستیم روایت رو هم جمع کنیم، حتی جمع تبرعی، تبرعی نه از جانب خودت بدون اینکه عرف بپذیرتش، همین جمع همین طوری میگن آیه کاری کار تبرعی انجام برای مزد انجام ندادم همین طوری انجام دادم، اینجا همین طوری میخوام جمع کنم یا نه. خب اصلا حجت نیست از اول.
خب از
اساس سندیش ممکنه حجیت نشه. نه. اگر وقت معلوم کنی که ملاک حجیت خبر واحد چی؟ اگه ملاک حجیت خبر واحدت موثوق به بودنه، اون خبری که اون مدلیه اصلا شاید بگی اوغلا به این اعتنا نمی‌کنم. لذا از اول حجت نیست. فرض اینه که تمام اون مراحل رو تا اینجا اومده. میگه من حجتم. هیچی هم هیچ ریگی هم به کفشم نیست ظاهرم، اونم میگه من حجتم ریگی بگی. تنها ریگی که تو کفش ایناست تقابلش با طرف مقابل. حالا اگه میتونی رو هم جمع کنی دیگه اصلا همین ریگ هم از بین میره دیگه. اما من ناحیت الاولا، یعنی ناحیه مدرک، مدرک این حرف چی؟ فمن از ظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل و اولویت الجمع، ما سند جدایی جز همین حکم عقل نداریم. لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقدمات الحجية في كل منهما. آقا کی تعارض اتفاق میفته؟ زمانی که مقدمات حجیت در هر دوشون من ناحیت سند و دلاله کامل بشه. یعنی آقا مشکل حجیت ندارن که به همین دلیلی که مقابل هم قرار گرفتن. اگه مشکل داشتن که اصلا یکی میذاشیم کنار دیگه، تعارضی نبود که، یکی نبود. کما تقدم فی شرط رابع فش من شروط تعارض، من شروط تعارض همونطور که دو شرط رابع گفتیم در شروط تعارض. و مع فرض وجود مقدمات الحجیه، ای وجود المقتضی للحجیه، وقتی که مقتضی حجیت رو داریم، مقدمات حجیت رو داریم، فانه لا وجه لرفع الید عن ذلک، دیگه وجهی نداره که ما از حجیت اینها دست برداریم، الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی. بله، مگر یعنی اینکه مانعی داشته باشیم که اجازه تأثیر مقتضی رو نده. بالای مقتضی بنویسید ادله حجیت خبر واحد، مگر مانعی باشه. و مل مانع فی فرض تعارض الا تکاذبهما، آقا تنها مانع من تکاذب ایناست، خود تکاذبشون رو حل میکنم، تموم شد. و مع فرض امکان الجمع فی دلالت بینهما لا یحرز تکاذبهما، و وقتی که امکان جمع در دلالت وجود داره دیگه احراز تکاذب بگو نمی کنم اصلا. فلا یحرز المانع عن تأثیر مقتضی الحجیه فیهما، اصلا مانعی بگو به وجود نمیاد از تأثیر مقتضی حجیت فیهما. آقا من جمعشون کردم، وقتی جمع شدن دیگه تعارضی در کار، دلیل حجیت خبر واحدشون کار میکنه دیگه، میگه هر دو حجت ها تمام شد. پس وقتی که جمع کردی دیگه تعارضی در کار، لذا آیا بهتر نبود آی مظفر از یه جهت که این مقدمه بر قاعده اولی در تعارض بشه؟ یعنی اول اینو بگیم، بعد بگیم حالا اگه تعارض باقی موند تساقط. شما داری میگی دیگه اینجا تعارضی در کار، یا تو مای صبحانی تعارض شما البجاز نخواد، تعارض تقسیم کرد به مستقر و غیر مستقر، فهمیدین تعارض غیر مستقر اینجا، و قاعده تساقط مال تعارض مستقره، مال جایی که دیگه بابا امکان جمعش هم نبود. اما من ناحیت ثانیه، آقا ناحیه دوم، هر جمعی یعنی جمع تبرعی هم میشه بینشون کرد. فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی ما یرجع الی تأویل الکیفی. آقا جمع تبرعی چیه؟ جمع تبرعی این تأویل کیفی، کیف اینجا به معنی کیف فارسی نیست، تأویل کیفی، گرچه اینجا همون معنی رو میده. خب کیف اینجا معنی اتفاقی، که از معانی کیف اتفاق، یعنی تأویلی که بخوای باش اتفاق و جمع درست کنی بدون دلیل، که الذی لا یساعد علیه عرف اهل المحاوره. عرف اهل محاوره میگه بابا این مدل جمع کردن ما نداریم تو زبان خودمون، چطوری داری همه حرفا رو با هم دیگه جمع میکنی؟ نه این با این تعارض داره، نه اون با این تعارض داره، سه تاشون با چهار تا هیچ، همه حرفا با هم میخونن. آقای مظفر میگه اگه جمع تبرعی آزاد کنیم دیگه تعارضی باقی نمیمونه، که اصلا بخوام بریم سراغ خبر زراره. او طرف اومد پیش امام صادق با گفت واقعا الخبران متعارضان میرسه به ما، یعنی عرف عرب دید این دوتا قولی که از امام صادق مثلا رسیده با هم متعارضه. تمام، پس جمع تبرعی اگه بخوای شما بیاری، یعنی هر کی هر طوری خواست جمع کنه، خود دیگه تعارضی باقی نمیمونه. ولا شاهد علیه من دلیل ثالثا، وقتی که از یه دلیل دیگری دلالتی بر این مدل جمع نباشه، خود جمع تبرعیه، من قبل نفسی میشه، هیچ ارزشی نداره. و قد یظن الظان، گاهی آدم گمان کننده گمان میکنه که ان امکان الجمع تبرعی یحقق هذه القاعده، همین که میتونیم جمع تبرعی بکنیم امکانش وجود داره، این موضوع این قاعده رو محقق میکنه. موضوع قاعده چیه؟ این قاعدمون چیه؟ الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. موضوعش چیه؟ الجمع و مهما امکن، محمولش چیه؟ اولا، اولویت از طرح. اینا میگن خب الجمع و مهما امکن، خب قاعده بگو جمع تبرعی رو هم شامل. ما جوابش چی میدیم؟ میگیم بابا این قاعده خودش از عرف اومده، خودش رو توضیح میده، منظور این جمع تبرعی نیست، جمع عرفی، تمام شد. و به مقتضى تقریر المتقدم فی مدرکه ها و هی اولویت الجمع من التر به مقتضى تقریر المتقدم فی مدرکه ها، به همون مقتضای قبلی که در مدرکش گفتیم. این آقایون میگن چی؟ میگن آقا اون دلیلی که حجت، خب کی حجیتشون تساقط میشه؟ زمانی که تعارض احراز بشه. کافیه که ما این دلیل رو زنده کنیم، الجمع اولا مهما امکن، الجمع مهما امکن با جمع تبرعی هم میشه، همین که زنده شد تعارض اون دلیل از بین میره. از لا یحرز المانع و هو تکاذب المتعارضین حین اذن فیکون الجمع اولا، چون در حالتی که میتونیم جمع تبرعی کنیم دیگه مانع از بین میره، یعنی تعارض. آقای مظفر میگه نه آقا اینطوری نیست، ولکن یجاب عن ذلک انه لو کان مضمون هذه القاعده المجمع علیها ما یشمل الجمع التبرعی، اگر قرار بود مضمون این قاعده اجماعی یعنی الجمع مهما امکن شامل جمع تبرعی هم بشه دیگه فلا یبقا هناک دلیلان متعارضان، دیگه اصلا دلیل متعارضی باقی نمیموند. و للزم طرح کل ما ورد فی باب تعارض من اخبار علاجیه، بعد تمام اخبار علاجیه باب تعارض میذاشیم کنار. این همه اهل بیت در مورد تعارض اخبار حرف زدن، پس اصل تعارض رو قبول داشتن که اتفاق میفته. اگه بخوایم بریم سراغ بگو جمع تبرعی دیگه تعارضی در کار نمیمونه، الا فی ما هو نادرون ندرتن لا یسه و حمل الاخبار علیها، الا یه تعارضای خیلی نادری دیگه که با جمع تبرعی هم بگیم نمیشه، که دیگه صحیح نیست ما بگیم این همه روایت برای دو تا تعارض اومده. و هو صورت و کون کل من المتعارضه نسن فی دلالتهی لا یمکن تعبیله به وجه من الوجود، او حالت هم که دیگه اصلا قابل جمع تبرعی هم نیست چیه؟ دو تا دلیل داری، هر دو هم نس محکم هم در دلالتشون، هیچ تکون نمیخوره، مثل توپ هم تکونشون نمیده، حتی جمع تبرعی هم دیگه نمیشه کرد اونجا، یعنی ظاهر نیستن که هر جمعی بشه توشون کرد، نسن. وقتی که نسن دیگه جمع تبرعی هم نمیشه کرد. بگیم همه اون اخبار برای دو تا دلیل این که نسبت به هم نسن، اینا خیلی کم از غایت القله، خیلی بعیده که اون هم اخبار برای اینها باشه، مضافم که اصلا عرف هم چنین جمعی نمیپذیر. بله، بل ربما یقال لا وجود لهذه الصوره فی المتعارض، اصلا یه مضافم بگه بریم جلوتر، تقریبا متعارضه اینی که طرفینش نس باشن نداریم. نس یعنی چی؟ یعنی فراتر از ظهورا، یعنی اصلا احتمال خلاف توش نیست. و به بیان آخر برهانی نقول، با یه بیان برهانی هم اینطوری میگیم، ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع، متعارضان یکی از این چهار حالت رو دارن، اما ای یکون مقطوع الدلاله. ببینید الان بخونید، متعارضان چهار حالت بینشون تصویر میتونه بشه، اینو فردا هم میخوایم بشن. حالت اول مقطوع الدلاله، مقطوع الدلاله مضمون السند، مضمون السند، این خبر الف، این خبر ب، این حالت اول تعارض. حالت دوم او بگو بالعکس، یعنی چی؟ مقطوع السند، درست همین رو نوشته، بعدش توضیحش داده، درسته؟ حالت سوم او بخون، خب مقطوع الدلاله، خب دیگری چی؟ یه حالت دیگه هم میمونه که هر دوشون مقطوع است، مضمون السند و مضمون الدلاله باشه. این برای فردا هم داشته باشید، مضمون السند مضمون الدلاله، مضمون السند مضمون الدلاله. حالت 5 و 6 امکان نداره، 5 و 6 مالی کیه؟ اینه که یکیش مقطوع و سند و دلاله باشه، مقطوع السند و دیگری هم مقطوع السند و امکان نداره. ما دو تا چیز داشته باشیم از معصوم، هم سندش قطعی باشه هم دلالتش. اصلا از معصوم چنین چیزی امکان نداره که، یعنی امکان نداره که به دست ما چنین چیزی برسه. قطعا سند یکیشون یا دلالت یکیشون مخدوشه، وگرنه که نمیشه اینا هر دوی مقطوع باشه. یا اینطوری باشه که یکیشون مقطوع و دلالت و سند باشه و دیگری تعارض کنه، این هم امکان نداره، چون که مقطوع و دلالت و سنده دیگه قطعا همونو میگیریم، دیگه تعارضی با غیر خودش نداره. این چهار حالت ولی ممکنه، یکی مظنون و سند باشن هر دو و مقطوع و دلاله، بعد ببینیم چیکار میخوام توش کنیم. یکی مقطوع و سند باشن هر دو مظنون و دلاله، یکی مظنون و سند مقطوع و دلاله، مقطوع و دلاله مظنون و سند، یکم همشون مظنون باشن. آقای مزمل این چهار حالت رو توضیح میده، بعد تو چهارتاش توضیح میده که جمع تبرعی امکان و معنا نداره. من فقط همین عبارت تقسیمشو میخونم مطالبش فهمید. اینها حالتهای تعارضه، حالتهای تعارض. میخوام نشون بدیم اینا توشون باید جمع عرفی کنیم نه تبرعی. و به بیان آخر برهانیه نقول ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع. متعارضان یکی از این چهار حالت رو دارن، اما یکون مقطوع الدلاله مظنون السند، اینو داشته باشید فردا، او بالعکس یکون مظنون الدلاله مقطوع السند، او یکون احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند و الاخر بالعکس، یعنی او یکون مظنون الدلاله و الاخر بالعکس، او یکون مظنون الدلاله و سند. حالا این بالعکسش اینجا شاید خیلی چیز نباشه، یعنی هر دوشون مظنون الدلاله و سند باشن. اما فرض و احدهما او کل منهما مقطوع الدلاله و سند معن فان ذلك یخرجهما عن کونهما متعارضین. اگه بگیم آقا یکیشون یا هر دوشون هم سند هم دلالت قطعیه، دیگه متعارضینی در کار نیست. اونی که سند و دلالتش قطعیه رو میگیریم میبریم، تمام شد. اصلا اون درسته. سند و دلالت قطعیه یعنی چی؟ یعنی نص رو از امام صادق داری میشنوید، اصلا در این حد قویه. بل الفرض الثانی مستحیل کما تقدم. ما قبلا گفتیم که فرض دوم بگو استحاله داره، لذا توی شروط تعارض گفتیم چی؟ الا یکون احد الدلیلین او کل منهما قطعیا، لانه لو کان احدهما قطعیا فانه یعلم منه کذب الاخر والمعلوم کذبه لا یعرض غیره. اگه ایشون قطعی باشه که دیگه همونو میگیریم و تمام. قطعی یعنی قطعی و دلالت و سند. پس این دو تا حالت رو بذارید کنار، تو این چهار حالت میخوام ببینیم که باید چه کار کنیم. سلامات.